مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید. خانم
با من هستی؟
آره عزیزم بفرمایید.
سلام، خسته نباشید آقای دکتر.
خواهش میکنم بفرمایید.
من 29 سالمه، همسرم 38 ماه با هم دیگه ازدواج کردیم و قراره توی مرداد ما عروسی بگیریم. من بچه هشتم هستم از 8 فرزند و همسرم فرزند اوله و یه خواهر کوچیکتر از خودش و اختلاف سنی کمتر از 3 سال داره. همسر من نوی عموی من هستن. با اینکه فامیل بودیم ولی اون آشنایی که شما مد نظرتون قبل ازدواج رو به اون صورت نداشتیم، یعنی کمتر از یک ماه آشنا بودیم و یه رابطه دورادوری بود. ایشون یه شهر دیگه بودم و من یه شهرستان کوچیک.
هر دو چی خوندی؟ چه میکنید؟
من فوق دیپلم فیزیک دارم، لیسانس و فوق لیسانس حسابداری، ایشون لیسانس حقوق و فوق لیسانس نظامی پلیس هستن در حال حاضر و من کارم توی خونه است و بازار اینترنت تو بخش پوشاک هستم.
نه ببخش، نه پلیس رو نفهمیدم. ایشون از طریق دانشگاه
پلیسن،
یعنی
حقوق خوندن.
ولی خب متوجه
و یه دوره نظامی گذروندن یک سال تقریبا معادل فوق لیسانس مدرکشون، ولی از لحاظ دانشگاهی اعتباری نداره.
وقت معادل درجه شون در پلیس یا شهربانی چیه؟
سروان هستم.
سروان هست.
کاران تریکا
میکنم.
بعد درآمد سالانه بخواییم حساب کنیم بسه من حدود تقریبا 1.5 برابر ایشونه. خب در یکی دو سال آینده قصد دارم که مزون لباس بزنم، احتمال این که 3 یا 3 برابر بشه هست. بعد میگم آشنایی خیلی کمی داشتیم قبل ازدواج، ایشون خیلی عجله داشتن برای ازدواج و اعتقادشون این بود که ممکنه کسی موش بدوونه تو فامیل توی این وسط.
آخه موش بدوونه که معناش این است که یه اطلاعاتی میدن که درست یا غلطه، یا درسته که آدم باید بدونه، یا غلطه که بهتر که آدم متوجه میشه بدخواهان چگونه با موضوع برخورد میکنن. ولی حالا ایشون عجله داشتن، شما چرا عجله کردی؟
خب چون خیلی سریع مطرح کردم، خانوادگیش کردم و ما توی شهرستان کوچیک هستیم و با یه فرهنگ عقب مونده و
من به ذات درباره شما یه چیزی رو نفهمیدم. شما فوق دیپلم فیزیک دارید ولی بعد حسابداری خوندید ولی حالا تو کار مد و اینها هستید، درسته؟
تو کار فروش آنلاین هست.
نه متوجه هستم. خب چرا اون رشته ها رو خوندید عزیز؟
شرایط ایران خودتون در جریان باشین که واقعا کار مرتبط با رشته خیلی کم هست و
من میدونم، ولی آخه چرا اصلا شما بی خودی وقتتون رو روی درسای گذاشتید که بعد میخواید بذارید کنار؟
خب من حسابداری علاقه داشتم.
اوکی.
یعنی الان از خوندنش پشیمون نیستم، خاصا علاقه هم خوندم. حالا من تمام مدت کوتاهی که با ایشون آشنایی داشتم ایشون یه فرد مستقل و پر انرژی و ارزشگاه، فردی که به اعتقادات آدم ها احترام میذاره، آزادی خواه تصور میکردم. مستقل الان میدونم میپرسین از تو چه حسابی مستقل. مستقل انتخاب من کاملا جدا از انتخاب خانوادهشون بود و حتی مادر ایشون مخالفت هم داشتن، ولی ایشون انتخابشون من بودم و اصرار داشتن به این انتخاب و من توی همون تایم قبل ازدواج بهشون گفتم که من از لحاظ دینی نماز نمیخونم و حجابی هم که توی این شهر ما مرسونه من بیام شهر که شما زندگی میکنید ندارم و نخواهم داشت. برشون گفتم خب اعتقادات شخصیه و مشکلی نداشت از جانب ایشون. از همون اول مادرشون مخالفت داشتن به دو علت. یکی این که اون توی ایشون در سه سال پیش خواستگاریشون تو فامیل عنوان شد ولی من رد کردم. مجدد خودم با هم آشنایی داشتیم. مادرشون به دو علت مخالفت داشتن. یکی این که اون مورد قبلی که ایشون انتخاب کرده بودن برای پسرشون اونو کالای مناسب تر میدن برای بچهشون، چون نظام پرستار بود، داداشش قاضی بود، یه نسبت فامیلی با امام جمعه شهرمون داشت و از این باب. و علت دوم این که داماد این خانواده که نوی عموی دیگه من باشه. گفتم همسرم نوی عموم هستن؟
بله.
داماد این خانواده حدود 4 سال پیش دو سال متوالی خواستگار من بود و خب من نخواستم، ولی مثل صحبت های پشت سر من میکردن که این دختر خوبی نبوده، من پا معقب کشیدم در صورتی که اینجور نبود. و این دو علتی بود که مادرشون مخالف بودن و یه علت موافق بودن به خاطر اینکه خودشون تو سن 14 سالگی با پدر شوهرم ازدواج کردن. پدر شوهرم 10 سال از خودشون بزرگتر بود و اجبار پدرشون بوده و به خاطر همین دوست داشتن یک از آرزوهاشون این بوده که دوتا بچهشون با کسی ازدواج کنن که دوستشون داشته باشن. به این علت فقط موافقت کردن. توی این فاصله 8 ماهی که موفق از این دخالتهایی بود از جانب مادرشون و حتی از هر فرصت استفاده میکردن که به من بگن که تو در شأن ما نیستی، تو نمیدونم داداشت، حتی تهمت میزدن داداشت اینجوری، شوهر خواهرت اینجوری، این تهمت ها میزدن و حتی عنوان کردن به من که پسر من توی این فاصله 2 سالی که بین خواستگاری و ازدواج شما فاصله بود به من گفته ببینی فلانجا خواستگاری من نیومدم، یکی دیگر دوست داشته، من نیومدم، من نرفتم خواستگاری، گفتم این واسه شهر دیگه است، من اینو نمیخوام. خب من این موضوع با همسرم در میون گذاشتم، گفتم که اگه اجازه بدی من اون یه هفته یا 2 هفته که به من میگی برو از مادرم فرق دادم من نرم، چون مامان این حرف های به من میزنه. گفت باشه نرم، ولی خب از اونجایی که همسر من مثل یه میمه تو دسته که دست هر کی بیفته همون شکل رو میره، بعد یه مدت گفت که برو ادامه بده رابطه تو قطع نکن. من گفتم باش. حالا مادر شوهر من یه آدم وسواسی مسترد و به شدت گرفته به حرف مردمه، خیلی هم توی اعتقادات دینی وسواس داره. مثلا من که نماز نمیخونم، حالا جدیدن متوجه شده، اعتقاد داره که برکت رو از خونه میبرم، نور چشم به خاطر نمازه، نور صورت به خاطر نمازه و یعنی صحبتی که خودتون حتما آشنایی دارید. الو
من میشنومتون عزیز. من فقط نمیدونم شما با این همه عیب و ایرادی که بوده چرا به خاطر اصرار ایشون در یه همچین مدت کوتاهی تن به چنین ازدواجی دادید؟ یعنی این حرفایی که میزنید، ولی آیا این حرفا رو بعد از ازدواج به شما زدند یا اینکه قبل از اون یک ماهی هم که بوده؟
صحبتایی که کسی که من موضوع میکنه منظورتونه؟
آره، حرفای از هر قبیل.
من اینا مادر شوهرم به من میگه، خدا همسرم وقتی بهش میگفتم میگه مامان من نفهمه احمق. حتی یه بار رفته بود به مادرش هم گفته تو احمقی که میگی این حرفا رو به جان من میزنی.
حالا شما نفهمیدم با هم دارید زندگی میکنید ولی میخواید عروسی رو بعداً بگیرید؟ این ماجرای عروسی در
عقد هستی
ولی با هم زندگی نمیکنید؟
نه، تو به شهر مختلفی، چون ایشون کارشون به شهر دیگه هست.
چرا فاصله گذاشتید بین عقد و ازدواجتون؟ نه میگم چرا این کار کردی؟
اینجا اونجوری رسمشه و خب همین گرفتاری ها دیگه.
یعنی چی چرا رسم میشه؟ آدم هایی که عقد میکنن چرا عروسی نکنن؟ من میخوام بیرم رسم رو مثلا چه توضیحی براش دارید یا توضیح فایدهش چیه؟
به نظر من هیچ فایده ای نداره. ولی خب تو ایران اینجوریه که اول عقد میکنن، بعد یه مدت خانواده ها آماده، مثلا طرف داماد خونه آماده میکنن، طرف عروس
جهیزی آماده
میکنه، بعد عروسی
میگیرن. البته این که همه جا نیست. حالا نه، مسئله من این است که شما باز این رو پذیرفتید. خب الان شما با چه میزانی همدیگر رو میبینید؟
ماهی یکی دو بار. من یه بار رفتم شهری که ایشون هستم، ولی یه حالت کارخانه خوابی داشتم. ایشون 12 ساعت سرکار بودم، 24 ساعت خونه، من 24 ساعت هم دارم خواب بودم و اصلا از اون انرژی که اول داشتم اصلا خبری نبود. مثل یه آدم دال شما مستردی که وقتی ازدواج و مسئولیت رو دوشش میفته مسترد تر میشه و تبدیل به افسردگی میشه.
چقدر شما از نظر فیزیکی و جنسی به هم نزدیک شدید؟
نزدیک شده کاملا.
خب پس این چه عقلیست مردم رو سر کار میذارید که ما عروسی رو نمیشه به در حالی که واقعا با مزده؟ خب حالا به من بگید ماجرای مادر ایشون رو، مادر ایشون رو فراموش کرده به خودشتون در رابطه دوتاییتون با هم بگید.
یکی این که من مشکل دارم با ایشون، چون خیلی دوری گزینم. همچنان مثلا وقتی که میخواست بیاد خونه ما شاید یه جوری میومد که همه خواب باشن، فلان یه جوری میرفت که یا همه خواب باشن، یا این که میسنجید کس کدوم در بره که با بابای مغوبه رو نشه.
چرا؟
میگم دوری
گزینه. آخه دوری گزین که معناش این نیست که با پدر شما روبرو بشه، تو منظر شماست وقتی میاد و میره.
اعتقاداتی که مادر پدر توش مغزش بود میموند، بعدی وقتی میرفت خونهشون خیلی مامانش باش دعوا میکرد و خجالت نمیکشید تا شرم نداری تا این وقت زود خونه مثلا عمو خوابی. یعنی
آقا سر خوابش میتونم بفهمم آدم بره یه جا مهمونی تا زور بخوابه، جایی سوال داره، اون موضوع نیست. داریم حرف این است که چرا از یه در باید بره که با پدر شما روبرو نشه.
فهم
کنم
بخاطر استرابشون
بود. آقا دوتا سه تا چیز خوبی که شما در ایشون دیدید به ازدواج با ایشون تندر دادید چی بود؟
میگم به نظرتون تو مدت کوتاهی که باشون آشنا بودم به نظر آدم مستقل و آزادی خواهد.
از کجا این اومد به از کجا به این چه رسید مستقل و آزادی؟
من اعتقادات همو که در میان میذاشتم میگفتم اعتقادات شخصیه و
با یه همچی جمله که آدم آزادی خواه نمیشه. یه اعتقادات شخصیه ولی وقتی یه چیزی غلطه غلطه. خب این حرفایی که من اصلا تعجب میکنم.
درسته حق با شما. من میگم من اون موقع با شما آشنا نبودم. اگر آشنا بودم مطمئنم هم به این ازدواج نمیزدم. متاسفانه بدشانسی من دیرتر باشم.
حالا به من بگید که الان بینتون چه میگذر عزیز؟ بین خودتون دوتا چقدر با هم خوب و خوشید یا نیستی؟
فعلا یه 20 روز هست ایشون فوق‌العاده مریض هستم و من تو این 20 روز اصلا از خونه در نمی اومدم. اگه اجازه بدید من بقیه‌شو بگم.
بگو عزیز.
ایشون تو اسفند دو شب مرخصی گرفتن اومدن شهرستان ما. هر دو شبش موضوع مختلفی بود واسه دعوا. اولین شب من خیلی اتفاقی تو گوشی ایشون یه پیام خوندم که نوشت، ایشون نوشته بود که اگر صحبت کردیم بیاییم ببینم اتون. و وقتی گفتم که موضوع چیه، گوشی رو ازم گرفتن و یه مدت 3-4 دقیقه شروع کردم به پاک کردن پیام هاشون. وقتی هم ازشون توضیح خواستم قبول کردم که طرف دختره، اما هیچ توجیه نداشتن، همش ادعای وفاداری میکردن. این شب اول. شب دوم ما قبلا در مورد مراسم ازدواجمون توافق کرده بودیم، ولی خانواده ایشون دخالت کردن و اون توافقی که بین ما بود با هم خورد. من خیلی به خاطر اون استناس شبقم خیلی ناراحت بودم، دست ایشون با واکنش عصبی نشون دادم، خود لجاجت کردم. و چون ایشون بدهکار من بودن و حرف من گوش کردن و منم کوتاه نیومدم، یا چون عصبانی بودم کوتاه نیومدم. یکی این موضوع، یکی واسه تعطیلات عید ایشون خواستن بیان شهرستان، ما خیلی اومدنشون رو به تاخیر انداختم و حتی من گفتم من بیام، گفتن نه تو نیا من خودم میام. وقتی اومدن فوق‌العاده بیقرار بودن، بیخواب بودن و حتی از عادت جنسی توانایی نداشتن و خیلی افسرده، خیلی جمع‌گریز شده بودن. وقتی که ازشون پرسیدم که موضوع چیه، گفتن که من توی این جریان افتشاشا خیلی آماده باش بودم و به خاطر همین گفتم که تان فرقا واسم یه دوسر ماهی تریاد مصرف می کردم و الان دیگه می خواهم که ببرم کنار. اول خب من یه دوسر روزی خیلی ناراحت بودم، یکی دو روزی، و بعد گفتم که حالی که خودش می خواست منم زندگی کنه من کنارشون باشم. گفت این یکی دو هفته من می رفتم اونجا خونه اعتراف هم، بعد یکی دو هفته هم اصلا طبیعتا باید یه سری اون علائم کم میشد، ولی کم نمیشد، حتی بدتر هم میشد. و میگم که
میخوایی عزیزم ما پیام ها رو بشنیم توی ازدار خود رو جمع جور کنیم بیشتر حرف بزنیم. بله. روی خط باشه عزیزم، روی خط شنگ و نجمن با ما باشه. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
نرا
جانم بفرمایید. سلام عزیز.
تو این دو هفته آقای دکتر که جب خونهشون رو بخوام براتون توضیح بدم، یه جب کاملا دستوری که برای غذا خوردن، چه چای خوردن، چه نماز خوندن، حتی حمام رفتن، یه همچین جبی بودن تو این دو هفته. یه روز بعد از ظهری من با همسرم یه بحثی کردم که مادر شوهرم هم بود، تو اون بحث گفتم تو حتی کلید سویتت هم بستی، دوستات با اونجا یه نقشه خونه کردن، اینو گفتم بهشون. بعد مادر شوهرم خوالدگیشم پادرمینی کرد، آرومم کرد، گفت اینکه همسرم من خواستم بیام بیرون، همسرم تهدید به خودکشی کرد، گفت میرم از پشتون خودم میندازم. و خلاصه مادر شوهرم آرومم کرد، بعد گفت که این صحبتی که شهردی رو به امو نگی، یعنی پدر شوهرم نگی، اگه پدر شوهرم اگه پدر شوهر به فهمه دعوا میکنه. خب من باشه نمیگم. پدر شوهرم که از سر کار اومد، اولین کاری که مادر همسر من کرد این بود که ریز به ریز جزئیات رو براشون توضیح داد و حرفایی هم که رد و بدل شده. پدر شوهرم به شدت عصبانی اومد تو اتاق، شروع کرد به داد و فریاد به پسرشون، گفت پاشو گم شهر خونی من، برو بیرون، من یه همچین پسری نمیخوام. حتی لگد میزد که من از اتاق اومدم بیرون، طاقت نداشتم ببینم یکی جلوی من داره همسرمو تحقیر میکنه. بعد خلاصه گذشت، دعواشونو کردم، یه خود آروم شدم. مادرشوهرم داره میخنده، گفتم چرا میخندین؟ گفت که از بابا حتی عمو خندم میگیره. گفتم تو اتاق دیدم که همسرم حالش خوب نیست، گفتم حالت قلبش رو میگه، حالت سکت قلبی بهش دست داده بود، گفتم زنگ بزنید آمبولانس. همون هی مادر شوهرم گفت نه زنگ نزنید، من بخند توی ها چی بگم، بگم کی مریض بوده. یکم گذشت، همسرم حالش بهتر شد و اولین خاطره که یادش اومد خاطره خودکشی یکی از همکاراش تو محیط کارش بود که من از این استرسون کنم همه پنیک باشه. درسته؟
نمیدونم عزیز، به نظر من این مقدارش هم بازیه. خب
خلاصه به هر اصلا کلان دکتر نمیام. الان اون شب بردیمشون دکتر، دکتر گفت که این علائمی که ایشون دارن اصلا ربطی به ترک تریاک نداره، این تریاکی که اینا مصرف داشتن اصلا این عوارض رو نداره و اصلا بدون هیچی باید دو سه ماه تریاک رو بدون هیچی باید میذاشت کنار و ربطی به سیگارش هم نداره. خلاصه گفت این همه از استراده، گفت باید به این پیش روانشناس، حتی به مادر شوهرم هم گفت شما هم از این قرصایی که روان پزشک واسه ایشون تجویز میکنه حتما بخورید.
روان پزشک به کی تزریق میکنه؟
به مادر شوهرم. گفت که مادر شوهرم یه سری سوالا پرسید، گفت که شما هم استراب داری، منظورش این بود که نیاز داری به قرص استراب.
خب
تو پزشک عمومی گفت قرص کلوناسفان داد برای خواب ایشون و حالا چون یه هفته که این قرص رو مصرف میکنم نمیدونم حالا اثر چه، یه توهماتی به همسر من دست میده که ما را خواهرم میگه جن زدگی و من نمیدونم چه
و ببخشید چه توهم از داره بگم بلندتر صحبت کن چه توهماتی.
من یه شب که من نبودم مثل این که چهار نفر از فامیل ها رو میدیده صورتهای وحشتناک، مادر همسرم میگن جن زده شده و ازش پرسیدم، گفتم که باهات حرفم میزنن اونایی که میگی؟ گفت نه به هم میشنندن اذیتم میکنن و همش میگفت تو چه باور نمیکنی چرا به تو بگم؟ گفتم که چرا باور میکنم و میگه من نباید به تو بگم، نباید به تو میگفتم یه همچین چیزایی میبینه. و اینم بگم که
آخه آیا این کار سابقه هم داشته؟ این دو توهم ها
ازش پرسیدم، گفت هم قبلا هم میدیدی یا فقط الان میبینی؟ گفت که من حرم که میرم صورت آدم ها رو میبینم، یه همچین چیزی به من گفت.
من بقیه هم صورت آدم ها رو میبینم یعنی چی؟
نمیدونم
بعضیم اینا که هالوسینیشنه، بنابراین علامت یا اینا هالوسینیشن یا هذیان از زمین ها یا زمینه اسکیزوفرنیه یا شدت حالت افسردگی و شیدایی در ایشون هست، منیک دیپرشنه که در حالت
منیک دیپرشن فکر کنم دارم، حتی تو اون اولی که ما آداشتیم آشنا میشدیم با هم احساس میکنم تو اون فاز شیداییشون بودن.
بله
که من
ولی تو حالت افسرده که میره، افسردگی سنگین که میشه، میتونه حالت هذیان و هالوسینیشن داشته باشه، اما میتونه اینا خودش نشانه و علامت بیماری باشه. شما در خانواده پدری و مادری همسرتون چی میدونید که بیمار روانی بستری شده و اینا داشتن؟
خانواده پدریمون که مشترکن هیچی تقریبا میتونم بگم، شاید خشم و عصبانیت باشه ولی به بستری نرسیده. پدر بزرگ ایشون توی شهری که خودمون زندگی میکنیم اگه کسی ازش بپرسه که فلانی چه جوریه میگه دیوونه است.
یعنی چی؟ چه اطلاعاتی بهتون دادن برای دیوونه چه جوری توصیفش میکنن؟
موج میزنه، میگن مثلا امروز میگه این کار میکنم، به فلانی میگه این کار برای من بکن، فرداش میگه نه نکن، چه موج میزنه همچین چیزی را من گفتم. و مثلا من خودم برخورد داشتم با ایشون، تو ماشینشون نشستم، پدر بزرگشون برگشت گفت چون وضعیت مالی پدر من خوبه، برگشت من گفت که تو فکر خانمش گفت ولی یه جوری گفت که من بشنوم، هدفش من بودم، تو فکر کردی من ندارم، من فلان خونه رو فلان جا دارم، فلان ملک و فلان جا دارم، این همچین حالتی که اصلا حالت یادم نرمال نیست.
ولی همچین خونهایی داره یا نداره؟
بله داره.
ببینید عزیز، حالا پرسشتون از من چیه؟
یه نکته دیگه هم بگم، همسر من 6 ماه شیر خورده، بعد از 6 ماه سینه مادر رو پس زده و خود مادر شوهرم میگه تو 3 سالگی شبکه میخواسته بخوره انگشتش رو میخورده و اینکه خودش میگه تا 7-8 سالگی من انگشت میخوردم و اینکه روزی که ما رفتیم آزمایش بدیم برای فوبیای خون داشتن، از اون خونی که توی سرنگ داشتن ازشون میکشتن حالت چندش و ترس بهشون دست. و پاسش هم همین که میخواستم اینم اینها ربطی به اتیده
نه اون مسائل کودکی اینو نیست، ولی شما با یه مشکل جدی روبرویید عزیز، یعنی احتمال بیماری سنگین روانی ایشون هست و متاسفانه اتفاقا اون بیماریه که رفتارشون رانچنان تند و شدید میکنه که یاد این مثل تو و ویژگی های روانی که دارت میبینم فکر کنی خب خیلی موضوع فوق‌العاده‌ای همطور که گفتی. ماجرای یه دفعه استقلال درش میبینی که در حقیقت یه مدار حالت یاقیگریش بوده و بعدم حالت شیدایی و سرخوشی که بوده، بعدم یه مرتبه وقتی هم میفته در اون خانواده با اون پدر و مادری که توصیف کردی گرفتاری عزیز، ازدواج بسیار بسیار اشتباه و غلطی بوده و حالا میخوای چی کار کنی من نمیدونم، ولی من تازه نگران احتمالا فرزندان شما هم هستم، برای که این بیماری ها زمین های ارثی داره، نسبت فامیلی هم که دارید که خودش هم گرفتاری بزرگ دیگری است.
من نگران اکسیزوفرنی
بیبرم. من هم هستم. به نظر من عزیزم، تا زمانی که همسرتون به وسیله یه روان پزشک کاملا ارزیابی نشده، روان پزشک آگاه، شما هم در جریان نیست، یعنی با هم میرید، اونم همه اطلاعات رو اجازش رو میگیره در اختیار شما بگذاره، شما احتیاج به یه ارزیابی کامل روانی دارید.
آقای دکتر، فوق‌العاده معاونت میکنم در مقابل دکتر رفتن، و یکی این که من تالی یه ماجرای دیگه داریم 3-4 روز پیش که من اصلا دیگه تحمل دیدن مادر و پدر ایشون رو ندارم و مادر ایشون هم چسبیده به ایشونه، یعنی اگه من بخوام دکتر برم هم مادرشون باشون میرم.
و به هر حال اگر شما اگر خانوادتون یه مقداری هوش و عقلی دارند و به مسائلی که ممکنه بسیار خطرناک و ویرانگر برای شما باشه پی ببرند، الان کنارتون میستن و حرفشون اینه که یا ما میریم یه جای دیگه مثل تهران یا هر جای دیگه، یه چند روز میمونیم، یه ارزیابی کامل روانی واسه روانپزشک خوب انجام میشه، یا اینکه این ازدواج به هر حال ازدواج پر خطر و بد سرانجامیه. به نظر من شما اشتباه بسیار بسیار بزرگی در یه چنین ازدواجی کردید، ولی در اون خونه شلوغ یه مقداری به هر حال گیر و گرفتار شما هم انتظاری و از باید بیش از این نیست، برحال خیلی بده عزیز.
من آقای دکتر، اینم بله، من فرزند هشتم اونم با بیمان چون کشاورزی رو بزنی که در اخوکار بچه میکرش
درست.
حالا بعد من از سن 10 سالگی خودم رو جدا کردم، به بهانه درس خوندن میرفتم مدرسه نمونه واسه خوابگاه و تقریبا میتونم بگم که از 5 درسانم دیگه فقط تابستون ها اینجا بودم.
نه تو دختر باهوش خوبی هستی، ولی متاسفانه در این زمینه بی خودی با موج فرهنگی و خانوادگی راه افتادی که نباید راه میفتی.
بشه گفت که اصلا کاله ازدواج نبودم و سوالشون رو خواستم معقوله ازدواج کنم و خلاص کنم.
من متوجه هم عزیزم، یه ذره البته جدایی و تنهایی و لجبازی و کل شقیق رو میبینم، ولی اینا عیب و گناه بزرگ تو برای یه چنین سرانجام و سرنوشتی نمیتونه باشه. من نگرانتم عزیز، به نظر من این رابطه به سرانجامی بعیده که خوب و قابل قبول باشه برسه. بنابراین پیشنهاد من به تو اینه که محکم بایست در این موضوع در حدی که میتونی که ما یه ارزیابی روانی بشیم یا هر دو و با هم بریم بدون دخالت دیگران، یه روان پزشک خوب حتی در یه شهر دیگه یا نمیدونم کجا هستی برای شهر بزرگ جان.
فعلاً آقای دکتر یه 3-4 روز شده که من خودم کنار کشیدم و هیچ گونه رابطه ای ندارم و اطفال همسرم هم خبر ندارم. یعنی
بسیار خوب، به هر حال دیر یا زود یه ارتباطی از یه طریقی برقرار میشه از جانب اونا، ای تو بخوای از جانبتون. مثلا شما اگر شهرهای بزرگ دوربرتون هم هست بگردید ببینید یه روان پزشک، من یه سایکیاتریست
هستم، مشهد قرار مشهد زندگی کنم، میتونم
بشارم،
ولی خب میگم تحمل روبرو شدن باهاشون اصلا دیگه ندارم.
آخه من میخوام مطمئن ببین عزیزم صبر، من میخوام مطمئن بشیم که چه هست که بعدن دلیلی برای تصمیم داشته باشی و الا این گونه با توجه به اون فشار فرهنگی و خانوادگی چه ادامه پیدا میکنه. یه حرفارم تو میتونی بزنی، اون حرفارم اون یه چیزی میزنه، همون زندگی که اونا الان برای خودشون رابطه پدر و پسر یا مادر و فرزند رو دید از زندگی تو هم به وجود میاد. خب این چیزی نیست که، ولی خب تو همینطوری نه صبر کن ببین عزیزم، ما برای یه تصمیم بزرگ احتیاج به دلیل یا سند و مدرک داری. تو برای یه همچی تصمیمی اونم در جامعه ایران با توجه به مسائل قانونی و حقوقی که تو این زمینه هست تو احتیاج داری به این که خاطره راسته باشه، یک اطلاعات لازم رو داری، واقعیت رو میدونی، دو تصمیم درست میگیری. برای باز دو مرتبه میشه تصمیم غلطی روی تصمیم غلط دیگر عزیز. من پای موضوع بیست به نظر من اصلا این مسئله هست که تعیین کننده این است که تو چه آینده و سرنوشتی داری. اگر آدمی سالم که من بعید میدونم که دلیل نداره با حالا مادرش و اینا یه جوری میشه کنار آمد، حتی کنارم نیای اشکالی نداره، ولی اگر گرفتار و بیماره که به نظر من هست موندن نداره، حالا مادرش میخواد فرشته باشه یا نباشه.
آره دکتر، اگر حالا اسکیزوفرنی که خودم میدونم باید جداشم، اگر منیک دیپرشن
سنگین و شدید باشه اونم اشتباه بزرگی عزیز با توجه به بقیه زمینهای فرهنگی خانوادگی، برای که منیک دیپرشن سنگین و شدید توسط یه آدمی مثل ایشون که اولا با اون شغلش بعدم با تریاک با اینا معلومه چه سرانجامی داره، بعدم این حالتهایی که به خاطر همون بیماری وارد مرحله هزیان میشه، چون مسئله توهم و ایلوژن نیست، این بیش از اونه. بنابراین موضوع جدی عزیز، موضوع بسیار بسیار جدی است. یعنی مثل یه خون ریزی است که بسا یه زخم کوچکه یا یه بیماری کشنده است. بنابراین به نظر من تو یه روان پزشک خوب، یه حداقل یه روانشناس عالی که پس اون استاد دانشگاه باشه و بدونه چی کار داره میکنه، نه کسانی که کم میدانن، نه مشاورین عادی که برخی از وقت جنبه مکتبی و اینا هم دارند، ولی یک کسی که یه نگاه علمی داره، احتمالاً در مشهد میتونید پیدا کنید، چه روان شناس چه روان پزشک، حتی اگه لازم شد گزارش او رو به یه نفر دیگه خودتون بدید. موضوع جدی بگیر عزیز، من میخوام ببینم این ظرفی که جلوی تو هست زهر و سم یا شهد و شکره، و تو نمیتونی بگی حالا پیش میرم ببینم کدام میشه. تو باید بدونی، حداقل اینجا رو با یه دقتی انجام بده. میدونم کار سختیه، میدونم مشکل داری، میدونم بسا حتی موفق نشی، همه اینا رو میدونم عزیز، ولی این 99% موضوع مسئله و مشکل توه که از این طریق ممکنه حل بشه. اگر چیزی نیست که بعید میدونم، اگر هست حداقل مطمئنی که پاش باید بیستی به هر قیمت و هزینه‌ای و این رابطه رو یه جوری به هر حال به سرانجامی برسونی. بسیار متاسفم از آنچه شنیدم، ولی به هر حال فقط با کمک دکتر پیش برو، نه دوستان، نه آشنایان، نه خانواده که در این زمینه هیچ کاری هیچ کاره. اگرم بعدن مطلبی بود باز دوباره خواستی و تونستی زنگ بزن، خوشحال میشم باهات صحبت کنم عزیز.
خب یه سوال دیگه هم باشم، من خودم هم خالی از مشکل نیستم.
اصلا بحث من اون نیست، اصلا بحث من
درسته نه. این سوال دوم هم ربطی به اولی نداره، میخواستم بپرسم که تو این تایم کوتاه
نه همونجا دکتر که میری باز ارزیابی عزیز. به نظر من مسئله تو هم تشخیص میتونه باشه، ولی من اونقدر چیز جدی درت نمیبینم. نه الان با توجه به حرفات من بیماری خاصی در تو نمیبینم.
عصبانیت
تو منی اونا مسئله اینی، اونا موضوعی اونقدر مهمی نیست، برای که اگر اونا به صورت بیمار گونه ای بود خودشو تو صحبتهای من و تو نشون میداد. نه من نگران تو الان نیستم، تو موضوع جدی تری داری، مثل یه آدمی داره میمیره ولی یکم سرما خورده. خب خورده که خورده.
بعد یه سوال دیگه آقای دکتر، ایشون الان 20 روز مرخصی هستن و حالا بالاخره باید برن سر کار. احتمال این هست که موقعی که دستشون داره، اگر از سر کار دستشون به اسلحه برسه خودکشی کنن؟
اصلا به شما مربوط نیست.
خب میدونم مربوط نیست، احتمال این هست.
مثلا من اون رو نمیدونم عزیز، من که درباره ایشون میگم، اگر ایشون
اومد چند بار
عزیزم اصلا مسئله من اون نیست، مسئله تو هم نباید باشه، اون چیزی نیست که عامل تعیین کننده باشه. اگر کار اینقدر خرابه من و تو کاری نمیتونیم براش کنیم، اگرم نیست که نیست، اصلا موضوعی نیست که خودتو درگیرش کنی، بلکه اصلا درگیر این بازی و حق بازی هم به نظر من نشو. اگر بازی و حق بازیه که نشو، اگر بیماریه من و تو کاری براش نمیتونیم بکنیم، بنابراین اصلا موضوع تو نیست. مگر فرض کن یه جایی بودم اونم چه حرفی میزد، اصلا بودم مثل مثلا گفته من میخوام بلند شم و بشین، میخوای بلند شو بلند شو، میخوای بشینم بشین. درگیر نکن، چون ایناست که باز همون مثل داستانای قبلی میشه، گیرت میندازه به چیزی که نه به تو مربوطه نه براش کاری میتونی بکنی، نمیتونی درست بدونی درست یا غلطی.
آخه من خودم یه
حالت نهاکین
بهم
دست میده. اصلا وارد اون بحثا نشو عزیز من، عزیز من. یه کسی داره میمیره، به من نگه که من گرسنه‌ام، خستم، یه ذره حمام نرفتم. همه اینا درست ولی سری جاش. بحث ما الان تشخیص درباره بیماری ایشون. برای توجه کنید. خواهش میکنم عزیز، مواظب خودت باش. شنگ رجبند بعد از چند پیام. مامان باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، یادآور میشم که کنفرانس مثلث زحمت، ترس و استراب و وحشت و هراس و نگرانی، افسردگی و شیدایی و سرخوشی، منک دیپرشن بای پولار و خشم و عصبانیت، انگر و اگریشن همراه با استرس رو تحت عنوان مثلث زحمت، استراب، افسردگی و خشم از روز سه‌شنبه آینده 24 اپریل از ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن آغاز میکنم و 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت و ورودی این 24 ساعت هم $100. همچنین روز یک شنبه ششم ماه می در تورنتو کانادا دو کنفرانس دارم، 2-5 سلامت روانی یا سگون انسان، سالم، نرمال و بیمار و 6-9 از وابستگی تا استقلال و همبستگی با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. آگاهی های بیشتر میتونید از طریق وبسایت من هم دریافت کنید. باش نبنده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو رادیو همراه بفرمایید. امیدوارم از یه طریقی اگر ما رو میشنوید. الو من شما رو روی هولد میذارم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر با من هستید؟
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
سلام، وقت شما بخیر. ممنونم از وقت گرم بهاتون که به من دادید.
خواهش می‌کنم.
آقای دکتر من سوالم اینه که اگر که بچه‌ی من، یه دختر 22 ساله دارم، یه دختر 16 ساله، 6 سال تفاوت سن دارن و علتش این بود که من باردار نمی‌شدم و دختر دوممو با دکتر دباغ باردار شدم. دختر اول من 7 ماهگی راه افتاد، 9 ماهگی می پرید، فرض کنید از روی مبل به روی میز یا از روی مبل به پایین، و خیلی پر انرژی بود. من اینو هر روز از بیرون می بردم، ولی فرض کنید اگر که قرار بود یه مسیر رو با هم پیاده روی کنیم تا دم پات، من مچ دست اینو می گرفتم طوری که وقتی برمیگشت خونه گریه می کرد از مچ دست، انقدر که تقلا داشت می پرید. شیطنت هایی خیلی زیاد.
کی شروع کرد به حرف زدن؟
حرف زدنش فکر میکنم حدود 10 ماهگی 11 ماهگی بود دکتر.
یعنی شروع کرد به حرف زد قد شد؟ چون برخی از بچه ها؟
نه دکتر، حرف زد کامل قد نشد.
خب
ولی من نمیدونم
از نظر جسه و بدن اینا چجوری بود؟ کوچک، متوسط، بزرگ؟
تا سن 7-8 سالگی خوب بود. من تهران ساکن بودم، وقتی که اینو پلوی دکتر بردم گفته همپای دخترای اروپایی خارجی رشدش هست، ولی به سن بلوغ که نزدیک شد دکتر یه دفعه استاپ کرد، در واقع پریود منظمی رو نگرفت، تغییرات هورمونی خیلی شدید داشت. ما پناهنده شدیم ترکیه، 2 سال ترکیه بودیم دکتر.
در چه سنی بود اون عزیز؟
در سن 14 سالگی ما ترکیه اومدیم دکتر. الان 22 سالشه. ما 2 سال ترکیه بودیم، 8 سالم اینجا هست. هم 12 سالگی بود دکتر. بعد آقای دکتر من نمیدونم اینا طبیعیه یا نه، چون که الان از در واقع از سن 12-13 سالگی، خب اون موقع من میگفتم دوران کودکیشه، پر انرژیه. من تمام مدت هر بعد از ظهر اینو پارک میبردم، نمایش عرفتی، نمایشگاه کتاب، کلاس اسکیت، کلاس رقص، هر جایی که فکر کنید.
خب اینجایی که می بردید قواعد حاکم بر اونجا رعایت می کرد یا قانون شکن بود؟
آقای دکتر وقتی که کلاس اول دبستان بود، به طور مثال بهتون بگم، یه دفعه که من رفتم دم در مدرسه دنبالش، دیدم همه بچه ها رو به در کلاس نیمکت ها بود نشسته بودن، این روی نیمکت و پشت به معلم و صورت به پنجره بود. من مات موندم از معلمش که پرسیدم، گفت که یکم بیش فعاله، خیلی شیطنت داره، ولی من از پسش برمیام و من میتونم کنترلش کنم توی کلاس. وقتی که مهد کودک میرفت، معلمش به من میگفت که من مثلا اگر 7 پسر دارم یه طرف، دختر شما یه طرف از شیطنت. و بعد دکتر همینطور هی پیش رفت، من تمام وقت اینو پر میکردم با بازی، با هم بازیاش، نمیذاشتم تنها باشه. دوم دبستان که رسید، به خاطر اینکه ما مذهبمون متفاوت بود، توی دبستان یکی دو سه بار معلمش اذیتش کرد، با خودکار جلوی بچه‌ها توی سرش زده بود، با خطش توی سرش زده بود، گذشت. ولی وقتی که به راهنمایی رسید، اول راهنمایی، دوباره توی مدرسه، به خاطر مذهبی مشکلات دیگه براش پیش اومد و من مجبور شدم که، یعنی در واقع می‌خواستن فردا صبح از مدرسه بذارن، من مجبور شدم بچه رو از مدرسه بگیرم. و 5-6 ماه توی خونه بود تا من کارامونو کردیم، اومدیم 2 سال ترکیه بودیم و 8 سال الان کانادا هستیم. ولی دکتر، مشکلات این با بزرگ شدنش همچنان نحوش عوض شده، یعنی به یه مدل دیگه شده. از سن 14-15 سالگی کاشکسی کفش من دو سفر میخوام. حتی که من توضیح دادم دختر من تو دیگه سن رشدی زوده، اجازه بده یه مقدار زمان بگذر.
الو الو
الو آقای دکتر، من صدای شما رو دارم.
آره، ولی یه لحظه شما صداتون قطع شد. خب
ببخشید. بعد از سن 15 سالگی دوست پسر گرفت که بعدش من گفتم خب چقدر خدا منو دوست داشتن که این پسر عاقل تونست، راه دور بودن ولی تونست اینو یکم کنترل کنه، آروم کنه. بعد از 5-6 سال که با این دوست بودن راه دور، فقط صحبت میکردن، من میدم خیلی تخلیه میشه، خیلی کمک میگیره از این، فقط صحبت میکردن و اونم خیلی خانواده خوب و پسر خوب.
هم دیگه رو دیدن، میدیدن یا نمیدیدن؟
بله بله بله، ایشون میامدن، اون پسر میامد اینجا، هم دیگه رو میدیدن، با هم بودن، پیکنیک میرفتیم، کمپ با هم میرفتیم.
فاصله سنیشون چقدر بود؟
1.5 سال دکتر.
اوکی.
1.5 سال پسر بزرگتر بود. دکتر خیلی باهوشه، طوری که وقتی ما اومدیم اینجا، من اینو گذاشتم کلاس موسیقی، خودش دوست داشت که با تار آشنا شد، دوست داشت کلاس تار بره، من گذاشتمش کلاس تار، یه مسافت طولانی اینو میبردم. ما تازه اومده بودیم، از وضعیت مالی خوبی برخوردار نبودیم، ولی هزینه‌ش رو میدادم. معلم استاد تارش که در واقع در سطح جهانی کنسرت داره به من میگفت این اون گوهریه که من دنبالش میگشتم، این فوق‌العاده است، من درس رو نزدم این از حفظ کرده میزنه و اگر که این بازی گوشی نکنه دل بده یکی از اساتید میشه، اون چیزی که من دنبالش هستم. من میشه دلم میخواست پسرم مثل این بود و میکردمش یه استاد. دختر شما فوق‌العاده است دکتر. جاهای دیگه هم که من میذاشتمش همه از خوشش تعریف میکردن، خیلی سریع چیز رو میگرفت، یاد میگیره خیلی سریع.
حالا به من بگید آیا هیچ وقت هم هست که بیفته بی حوصله و بی انرژی و بد اخلاق؟
بله بله دکتر، بله. یعنی انقدر من همش مرتب بعدش بگم عزیز دلم چرا میجنگی، چرا اصلا؟
نه نه نه، وقتی میفته، نه پایین قصد من نه، ببینید برخی از اون حوصله نداره، انرژی نداره، خواب بسیار داره یا بهم ریختگی داره، اونم داره یا نه؟ چون این علامت علامت منی که بله. هایپر نیست دختر شما، دختر شما حالت شیدایی سرخوشی رو حتما داره، من پاینم حالت افسردگی بله. دیپرشن بله. هم داره یا نه؟
بله دکتر، یعنی اگر که بیکار باشه تا ساعت 3-4 بعد از ظهر خوابیده. وقتی که دیپلمش رو گرفت، چون با وجود که 3 سال دوره راهنمایی رو دکتر درس نخوند، چون که ترکیه مدرسه نرفت، 1 سال ایران اخراجی بود مدرسه نرفت، بعدش که اومدیم این همراه بچه های دیگه وارد های اسکول شد و زبان بلد نبود، هر روز به من میگفت مامان اگه منو دم در جهنم پیاده کنی راحت تر هستم تا اینکه منو دم در دبیرستان پیاده میکنی. 2 سال اول
شما چطور در ترکیه هم انگلیسی یاد نگرفت که وقتی میاد کانادا؟
نه دکتر، فقط دوچرخه زیر پاش بود، حرکت های مهارتی با دوچرخه، بدون دست روی زین بیسته، روی زین بشینه، پاهاشو جمع کنه، با یه چرخ بره، با دوچرخه اسکیت، من ایران کلاس گذاشته بودمش اسکیت سوار بپوشه و تمام توی پارک تمام مدت والیبال بازی کنه و میگفت من دوست ندارم برم وقتم رو بله، یعنی آموزش چیزی بکنم.
من متوجه. خب و الان چه خبر است؟ اولا دوست پسرش چی شد؟
دوست پسرش تموم کرد، یک دفعه گفت که من باش خوشحال نیستم، اینطوره اینطوره، افسردگی داره، وقتشو برای گیم بیشتر میذاره. من یه روز شیک زدم میرفتم سر کار بهش گفتم که زنگ بزن با دکتر صحبت کن. با شما اصلا آشنا نبود و ما فقط شماره شما رو که به در یخچالمون نوشته بودم دادم دستش بهش گفتم ماما من دارم میرم بیمارستان شیفتم، تو زنگ بزن با دکتر صحبت کن ببین چی میگن. شما تشخیص داده بود که دوست پسرش یه مقدار افسردگی داره، در رشته مهندسی میخونه، پسر فوق‌العاده باهوش، آروم، متین، ولی وقتش رو با گیم بیشتر میگذرون، به این کمتر میگذرون. با شما زنگ زده بود، بعدش هم شما بلا فاصله بعدش توی ونکوور کنفرانس داشتین، کنفرانس شما رو اومد، فقط آخرین کنفرانستون رو اومد چون اونم سر کار بود. دکتر دیپلمش رو همراه بچه های اینجا گره، من کوشش کردم که بیا یه رشته، چون خودم هم اصلا ایران به خاطر در واقع این که نمیتونستم وارد دانشگاه بشم درس نخونده بودم، اینجا که اومدم سه سال اول زبان یاد نگرفتم چون یه کاری میکردم برای یه در واقع چیز بیزینس ایرانی، نتونستم. بعد شروع کردم زبان یاد گرفتم، یه رشته‌ای رو خوندم و الان توی بیمارستان دولتی کانادا دارم کار میکنم دکتر. و چون خودم آشنا شدم با رشته های این که توی بیمارستان بهترین جا رو میشه گرفت، کوشش کردم که بیا برو یه درسی بخون که فاصله نیفته، دنبال شیطنت نره. گفت ماما من یک سال میخوام درس بخونم، کار کنم، پولم رو جمع کنم. گفتم مهم نیست، ما کمکت میکنیم، پول لونت رو میدیم، برو کالج خصوصی. دکتر رفت یه رشته ای رو خوند، خیلی برخورد اجتماعیش خوبه، خیلی فرندلیه. وقتی شما ببینیش اصلا میگیم این دکتر بمب انرژیه، سرشار از انرژیه. به خاطر ارتباط خوبش تونست به بیمارستان دولتی کار پیدا کنه بگیره، ولی یه خوش انحرافی دکتر داره، یه کارایی میکنه که اصلا من ماس میمونم. بارها بهش گفتم دکترم راه جاده صاف و برو، جاده کج رو نرو، ولی دکتر دوباره میونبر میزنه. و یه اشتباهی کرد که رفته بود توی محل کارش، ترسیده بود از اینکه مثلا مریض کامپلینش بکنه به سوپروایزرش، اومده بود یه اشتباهی کرده بود منجر شد اینکه از کار در واقع اخراجش کردن. اخراج نکردن دکتر، اومدن گذاشتنش یک هفته که نیاد برای کار، ما تصمیم بگیریم. این در جا استعفا شد به بیمارستان و اومد از کار بیرون. گفت که اگر یک درصد اینا من اخراج بکنن روی پروندم میاد بالا و بعد من نمیتونم جای دیگه توی بیمارستان دولتی کار بگیرم، پس خودم استعفا میدم میام بیرون.
به عنوان چی اونجا کار میکنه عزیز؟
توی مدیکال لاب تکنسیان خون دکتر و توی بخش امرجنسی خون میگیره و توی بخش های دیگه بیمارستان هم میره خون میگیره، توی لاب کار میکنه دکتر. در واقع برای لاب کار آنکال بود، هر جا زنگش میزدن میرفت برای لبای مختلف، ولی الان جاب گرفته بود توی بیمارستان. به خاطر یه اشتباه کوچیک که انجام داد در جا خودش استعفاشو نوشته داده اومد بیرون، که البته مشورت کرد با یکی از کارمندای محل کارش که فکر میکنی چه تصمیمی برام بگیرن. اون گفت حتی میتونن اخراجت کنن چون دیفانس بودی، اشتباهی رو که کردی میخواستی گردن همکارت بذاری، این میتونه منجر به اخراج.
حالا اونا مهم نیست، به من بگید حال روان الان چه کار میکنه، از نظر تو زمینه موسیقی اینا چه کرده؟
هیچی دکتر، موسیقی رو گذاشت کنار، یک سال برو بیا. گفت من الان نمیخوام، میخوام درس بخونم، میخوام برم موف کنم، برم پالی دوست بسارم، آمریکا زندگی کنم، پس این به درد من نمیخوره چه من اونجا ادامه نمیتونم بدم. با شکر توی یک هفت سگ بگیره، یه سگ گرفت. آقای دکتر کارهایی که میکنه یعنی منو همیشه توی عمل انجام شده قرار میده. وقتی مثلا من اومدم از سر کار خونه زمین، یه سگ کوچولو توی خونمونه. این کجا بوده؟ من خریدم آوردم. بعد این 6 ماه واچ ببره، حمام کنه، رسیدگی کنه، الان باورت میشه نگاه این حیوان نمیکنه. و من هر چی میگم اگر نمیتونی تیکرش کنی، منم تایم ندارم، بگیم به یه خانواده که میتونن تیکر کنن، فقط میگه باشه باشه میره. تو مسئولیت پذیری یه چیزی رو قبول، هر کاریشو من 10 بار باید بهش بگم، زنگ بزن به بیمه، زنگ بزن به ویزات.
حالا بخوام اینم الان چه میکنه؟ برای روی خط باشید، بذارید ما پیام‌ها رو بشنویم برگردیم صحبت ما رو خواهش می‌کنم. شنگ و نجمن با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
ممنونم آقای دکتر از وقتتون.
خب الان چه خبر هست؟ جان
الان از فرد کار اومده بیرون، تمام تایمش رو با یه گروه که از دوستاش افتاده. اول من اینم بهتون بگم که دوستاش رو مرتبا چنج میکنه. اگر فرض کنید یک سال دوره دبیرستان با یه اکیپ دوست بود، دوستاش بیشتر ایرانی هستن، با اینا به هم میزنه، میاد کنار، دوباره با یه عده دیگه هست، دوباره با اونا به هم میزنه، با دوستش که صمیمی میشه مرتب میره میاد، برای یه مسئله کوچیک مثلا من میبینم دیگه اصلا باش تماس نداره، ازش میپرسم از فلانی چه خبر، او دیگه
نه مهم نیست. متوجه به من بگید از نظر ظاهر و جسه و ورزش و زیبایی و اینا چه خبره؟
دکتر وقتی که اومدیم اینجا خیلی استرس روش بود به خاطر دبیرستان، خیلی تغییرات هورمونی شدید داشت، مقدار زیادی موهای سرش از دست داد و پوست بدنش خیلی جوش زد و دونه داره، ولی مراقب خودش هست، خودش رو ول میکنه، میخوره، یکم توپل میشه، بلا فاصله تردمیل شروع میکنه، توی خونه تردمیل داریم، سنگین ورزش میکنه، آب میخوره، میره بیرون میتوه، دوباره وزن خودش رو میاره پایین، نمیذاره مثلا بیشتر 4-5 کیلو نه اینکه چاق بد بشه و خیلی مهارت داره چطور خودش رو درست کنه، زیبا کنه، طوری که هر جا میریم به من میگن واو چقدر دختر زیباست، یا به خودش میگن چقدر زیبا و نایسی، ولی قدش متوسط، من بلندم، خانواده پدرش بلندن، خانواده من بلندن، ولی اون رشدی رو که باید بکنه دکتر رشد نکرد.
آکی به من بفرمید حاملگیتون باش چطور بود؟
من حاملگیم دکتر با کمردرد، چون بچه اول بود و بالاخره شرایط روابط عاطفی بین من و همسرم خیلی خوب بود، ولی من با کمردرد شدید، یعنی اصلا کمردرد رفتم دکتر به من گفتن حامله هستی، و بعد من خیلی مسافرت میکردم، مامانم اینا شیراز بودم، میرفتم شیراز میومدم، میرفتم شیراز میومدم، و بعد برای زایمان من قرار بود که شیراز زایمان کنم که کنار خانواده‌ام.
نه وارد جزئیات نشید، از زمون وقت نداریم.
حاملگی خوبی داشتم دکتر.
اوکی تولدش چی؟
تولدش هم دکتر من کیسه آبم پاره شد، فاصله ای که از من از خونه رفتم تا توی بیمارستان 1.5 ساعت شد، دکتر به من معاینه داخلی کرد گفت نمیتونی زایمان تبدیل کنی سزارین، ولی 1.5 ساعت طول کشید از زمانی که من کیسه آبم پاره شد تا بچه رو به دنیا آوردم.
وقتی متولد شد شرایط غیر عادی نداشت؟
نه دکتر نه شرایط غیر، فقط این که من همسرم زن بابا دارم، یه دفعه ایشون به من گفتن بچه 1 سالش بود، این بچه طبیعی نیست، نرمال نیست، ببرش دکتر بگو که چکش کنه، یه دکتری که خودشون خانوادگی خیلی بهش اعتقاد داشتن، وقت گرفتم بردم، ایشون معاینه کامل کرد از سر و گردن و دست و پا، گفتن خیلی خیلی بچه استرانگ و قوی و خوبیه، هیچ مشکلی نداشت.
1 سال اول مشکل خواب و تغذیه باش داشتیم؟
بله دکتر، نمی خوابید، من از دکتر کمک گرفتم، گفت اوکی هیچ چیزه که خطر داشته باشه که دست و پا نذارید، چراغ اتاقش رو روشن بذارید، بذارید که بازی کنه، خوابش خیلی کم بود دکتر، ولی نه
حالا حالا با یه دقتی به من بدون که وارد جزئیات بشید بگید زمینای ارثی خانواده پدری و مادری خودتون و همسرتون چیه از نظر روانی؟
دکتر من توی خانواده خودمون قبل اینکه به شما زنگ بزنم یه بررسی کردم، ما تصویر نداریم، ولی توی خانواده پدریش، پدر بزرگ پدرش، یعنی پدر بزرگ شوهر من، مثلا از دوروبر و اطرافیان میشنم که آدم عاقل و نرمالی نبوده، ولی خانواده خیلی سکرتی هستن، شما اگه سری یه نفر از خونشون ببرن امکان نداره شما بفهمید چی بوده چه ماجرا، چون همه چی رو پنهان میکنن خانواده شوهر من، و من هیچ وقت پیگیر نشدم. قبل اینکه بخوام به شما زنگ بزنم به عمه شوهرم ایران زنگ زدم و پرسیدم از پدرشو، گفت آلزایمر داشته. من پرسیدم که من که الان بیشتر با چیزای سرشی آشنا شدم، دلم میخواد بدونم که به چه صورت بوده ایشون بیمارشون، گفت فقط آلزایمر. ولی دکتر توی کازینای شوهرم کسایی هستن که اصلا وقتی که شما 2 تا برخورد مثلا آدمای عادی میبیننشون میگن چقدر اینا خلوچلن.
خب آخه ولی تشخیصی رو شما در این زمینه نمیدونید و نمیدونید مثلا این خلوچرا چی کار میکنن؟
کارای غیر طبیعی دکتر، مثلا بگم یه کارایی میکنن، یه حرفایی میزنن، همشون توی خانواده همسر من.
ببینید عزیز من، فرزند شما احتیاج به یه ارزیابی، اولا به نظر من حالت منیک دیپرشن رو داره، یعنی اون مشکل اولیه ما هست، ولی چیزای دیگه میتونه باشه، یک یعنی شاید سیستم عصبی یه جای دیگه آسیب دیده، ولی بعدم به دلیل شرایط و وضعیتی که داشتید خب ماجرای کمی اختلال شخصیتی هم میتونه باشه، یه ارزیابی کامل میخواد. یعنی اگر حاضر باشه و همکاری کنه در یه مرکز معتبر علمی و دانشگاهی، یعنی یه گروهی یه ارزیابی کامل ازش بکنن، برای اینکه ای بسا برخی از اینا با تغییرات مربوط به غدد و هورموناش یا به هر حال تغییرات بیوشیمیایی مغزش و یا شاید یه چیزایی در مغزش باشه که بشه به راحتی اونها رو درست کرد، چون حالت دوگانش رو میتونم ببینم که در خود شما هم علامت خفیف منیک هستا، یعنی خود شما هم یه مقدار اون رو دارید و به هر حال نمیدونم چون به خانواده پدری اشاره کردید اونجا چه خبر است، و اگر همسرتون بتونن اطلاعات بیشتری بگیرن به هر حال بد نیست برای دادن گزارش به اون آدما، و شاید ایشون بتونن از اون سیکرت ها با خبر بشن. گرچه همون قدری که گفتید به هر حال علائم یه مقدار گرفتاری ها رو نشون میده. بعد به من بگید باور غیرعادی، حال غیرعادی دخترتون چیه؟ یعنی یه چیزایی که به نظرتون خیلی متفاوت است با دیگران از در رفتارش یا گفتارش یا اعتقاداتش.
دکتر، لباس پوشیدنش، یعنی من به یه دختر 22 ساله مرتبا بگم این مدل لباس نپوش میگه به من مربوطه، بدن خودم.
نه کاری به اون نه، جوابشو نگید. چه جور لباس میپوشه؟
لباسش دوست داره همیشه باز باشه، بدنشو نمایش بده.
خب اون شخصیت معمولا آخه ماجرای هیستریانی که است، و آخه یه مقدار نگرانی من برای بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر شخصیت ناپایداره، یعنی حد و حریم نمیشناسه. غیر از لباس دیگه چی؟ یعنی حالا یه مهمونی که میشید مثلا چه کاری میکنه که کمی از حالت نرم و هنجار اجتماعی خارجه؟
دکتر حتما باید خودشو نشون بده با حرف زدن، با گفتار. اصلا یه موقع یه تعریفایی میکنه که مثلا خانواده به من میگن اون مواظب باشی اون داری میره سفر تصادف میکنه میره، من میگم نه نگران نباشین فقط میگه.
مثلا چی میگه؟
مثلا فرض کنید میگه من دارم میرم با دوستم کالیفرنیا، اونجا قرار ماشین رنت کنیم از این شهر به اون شهر، از اون شهر به این شهر، من قرار رانندگی کنم اونجا، سرعت آزاد 200 تا میخوام برونم فلان کنم.
چی گفته در کالیفرنیا سرعت آزاد؟ بزن کالیفرنیا از باور است.
مثلا این چیزا رو میگه توی هایویش، میگه مثلا خارج شهر از بین یه شهر به شهر دیگه من رانندگی کنم. بعد مامانم میگه دختر به این بگو این میره خودشو میکشه، میگم مامان فقط میگه. ولی یه موقعی هم یه کارایی میکنه دکتر، به من میگه خیلی ماما غر میزنی. من مادری هستم که آقای دکتر، بله مادری بودم که خیلی بکن نکن بودم تا قبل اینکه با شما آشنا بشم. وقتی با شما اومدم اینجا و رادیوی شما رو پیدا کردم آشنا شدم، خیلی آروم تر شدم. دکتر من سوالم از شما اینه که چقدر میتونه ذات موثر باشه؟
بس ذات من... نه لغت ذات که معنی نداره، ذات ذات و ماهیت و جوهر و آنچه که هست اون که فقط یا فطرت خوب و بهتره، اون جنبه بد و منفی نداره. ماجرای ارث مسئله من هست، ولی ارثم برمیگره به موضوع و موارد و اینکه حالا که منتقل شده چقدر وارد سیستم شده. شما یه درصدی احتمال بیماری ها رو میدید. فرض کنید مانیک دیپرشن متاسفانه یه چیز نزدیک 40%، بنابراین بله. از 5 تا بچه دوتاشون میگیرن، ولی ما الان با ما مفهوم ارثی به دلیل آگاهی در تشخیص میخوامش، ولی به هر حال چیزی که هست الان مهمه. یعنی ارزیابی کامل میخواید عزیز، یعنی شما یه ایوالویشن سایکیاتریک یا سایکولوژیکال ایوالویشن از دخترتون میخواید، تست هوشش رو میخواد، تست شخصیتیش رو میخواد، تستای دیگری که مقداری مشخص میکنه آیا گرایش و تمایلات خاصی به چیزایی داره. بر اساس حرفاتون مانیک دیپرشن احتمالاً هیستریانیک پرسونال دیسوردر هیجان نمایشی و شخصیت بوردرلاین داره. شما اگر میخواید سیدی های منو تو این زمینه اگر بشنوید مقداری اطلاعات بهتون میده، ولی اصلا هیچ کدوم از اینا قابل مقایسه با مسئله تشخیص نیست. شما یه تشخیص دقیق حتمی قطعی میخواید، اون موضوع اصلی شماست، و به نظر من احتمال زیاد ما مشکلاتی داریم که دارو درمانی شاید، ولی روان درمانی سنگینی رو احتیاج داره. حتی دارو درمانی هم به نظر من میخواد، یعنی فرزند شما بدون دارو و روان شناس و روان پزشک نمیتونه خودش رو جمع و جور کنه و مسئله و مشکل برای خودش و دیگران درست نکنه. الان هم که درس نمیخونه، درد سر هم برای خودش و دیگران درست میکنه. من همیشه گفتم این دوتا داله که موضوع اصلی نوجوان جوونه دیگه. درد سر درس، درد سر درست نکنه، درسشو بخونه، بقیهش مهم نیست. ولی شما تو هر دوتاش گیرید عزیز. دختر 16 سالتون که اشکالی ندارید.
نه دکتر، اصلا من تعجب
میکنم. نه تعجب نکنید، نه هیچ معنی نداره. بچه ها یکشون میتونه رنگ پوستشون این یا رنگ چشمشون و دیگر اون باشه. به هر حال ماجرا ماجرای 20 چند هزار ژنیست یا 25 هزار ژنیست که منتقل میشه با ترکیبای مختلف. به هر حال برید دنبال تشخیص، امیدوارم بتونید حل کنید. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر من قرض بدنمو کمتر کنم.
اصلا فایده نداره، آخه فرقی نمیکنه. شما در حقیقت دارید راجبه هوای شهری که دوست ندارید دائما میگید، ولی اگر هوا عوض میشه دخترتون هم عوض میشه. با اون به جایی نمیرسید. نه اون که راه
باشه. این دیگه دکتر به خاطر اینکه مسئولیت پذیری بیشتر
بشه. اصلا وارد اون بحث نشید. من تشخیص میخوام عزیز. ایشون ای بسا تمام زحمت و کار و کوشش شما 5% هم در مسئولیت پذیری یا او یا درک واقعیت کمک نمیکنه. موضوع اصلی اینه که چش عزیز. نه اونجا نرید، دنبال ماجرای اخلاقی و رفتاری به موضوع نگاه نکنید، با ماجرای بیماری و اختلال شخصیتی به موضوع نگاه کنید. اونجا از راه دیگه ای باید در حال خواهش میکنم. امیدوارم تمنا میکنم.
مرسی از این همه راه نمایی که در رایگان برای
خانمیان نه خواهش
میکنم. براتون آرزوی سلامتی عمرتون میکنم. پاینده باشید. ممنونم از وقتتون.
خواهش میکنم. خدا نگه. جنگ رجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، یادآور میشم که کنفرانس مثلث زحمت، استراب، افسردگی و خشم و عصبانیت و درون اون استرس رو از روز سه‌شنبه 24 اپریل ساعت 7 در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد، 7:10 شب، که به مدت 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت و ورودی 24 ساعت اونم 100 دلار. همچنین روز یک شنبه ششم ماه می در تورنتو کانادا هستم و دو کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5 بعد از ظهر، که عنوان کنفرانس سلامت روانی یا سگون انسان سالم و نرمال و بیمار است، و 6 تا 9 شب از وابستگی تا استقلال همبستگی با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. همچنین روز جمعه 4 ماه می در تورنتو برنامه دید و بازدید و مهمانی برپاست که دوستان میتونن آگاهی های بیشتر از طریق رادیو صدا ایران در تورنتو دریافت کنن. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر سلام.
سلام بفرمایید.
صدای من میاد؟
صداتون میاد، ولی اگر روی بلنگو اسپیکر هستید لطفا برش دارین.
آقای دکتر صاحب من صدام بهتر شد؟
صداتون بهتر شد.
که بهتر شد.
بله بفرمایید.
بله.
جان
خدا رو شکر. بله. خب آقای دکتر خوب هستید شما؟ من الان مدتی هم از روی هولد هستم، صداتون رو میشنیدم، خیلی لذت میبردم. من از اروپا زنگ میزنم، 32 سالم آقای دکتر، و از یک خانواده ای میام که پدر و مادرم جفتشون فوت کردن. مادرم در سن 17 سالگی و پدرم در سن 24 سالگی. من یک خواهری دارم که ایشون 5 سال از من بزرگتر آقای دکتر، و ایشون توی ایران زندگی میکنه، همیشه توی ایران زندگی میکنه، هیچ وقت ایران رو ترک نکرده و الان ازدواج هم کرده و یه بچه هم داره، بچهش هم خیلی پشم قبل به دنیا اومده. و آقای دکتر
شما چه مدتی سروپایی؟
آقای دکتر من الان 32 سالمه، از 17 سالگی مادرم که فوت شد، فکر میکنم که حدود 3 یا 4 ماه بعدش من از کشور خارج شدم.
وقتی اینجا چی خوندی چه میکنی؟
آقای دکتر، دکترامو دارم تموم میکنم، دکتر مهندسی برق. و اینکه آقای دکتر، من صحبتی که با شما دارم اینه که توی کشوری که دارم زندگی میکنم توی اروپا، اولا من آدمی بودم که توی ایرانم که بودم از یه خانواده میام، نکته ها رو یادداشت کردم، از خانواده میومدم که فکر میکنم که واقعا الان که تو خطم بودم هی بیشتر گوش میدادم، میدیدم که ما ایرانی های خورده واقعا روابطمون خیلی مشکل داره. پدر مادر من، پدر مادر خیلی خوبی بودن، مادر بسیار آرومی داشتم، مادر من فکر میکنم که دپرشن شدید داشت، حتی پنیک اتک میگرفت. پدرم هم خیلی پدر خوبی بود، مخصوصا این که چون من بچه دوم بودم و مادر و مادر بزرگم خیلی خواهر بزرگم بود که خیلی بد اخلاق و خیلی خواهر من خیلی آدم هایپری بود، بچه هایپری بود وقتی بچه بود، ولی من بچه آرومتری بودم، اون خیلی سرکش بود با اون، ولی بیشتر بها میدارم. پدرم خیلی منو دوست داشت، پس من یه دختری بودم که خیلی به پدرم وابسته بودم، ولی هیچ وقت رابطه عشق پدر و مادرمو ندیدم. یعنی هیچ وقت ندیدم که پدر و مادرم مثلا همو بغل کنن، مثلا ماچ کنن، نمیدونم برام هم گل بخرن.
آره بیا وارد جزئیات نشی، چون شما فقط 15 دقیقه وقت دارید. ببینید با چیکار شدم، ول کن پدر و مادر بگیرم، اینقدر که محبتشون رو ابراز نمی‌کردم متوجه شدم. جان
ببین آقای دکتر، من الان 32 سالمه، الان به زودی 30، یعنی الان 19 وردی به 33 سالم میشه و این مسئله منو خیلی میترسونه، چون من الان تا به حال کسی توی زندگی نیومده.
یعنی چی نیومده؟
من آدمی هستم.
چطور نیومده؟
یعنی تا به حال آقای دکتر ببینید، وقتی که خب من اومدم اینجا سعی کردم که دختری باشم که مسئول باشم و دختر خوبی باشم، به خاطر اینکه هیچ کس نبود که اگر که اتفاق می افتاد به قول معروف بیاد و منو جمعم کنه، ساپورتم کنه. بر همین مثلا سعی کردم که بیرون نرم، تو جمعای ایرانی نرم، دختر خوبی باشم.
یعنی چه خطری شما رو تهدید؟ یک، نه آخه شما چه فکر، دنیا اینقدر جای خطرناکیه. یک، دوم، وقتی هم که شما بریزید اگر خواهرتون اونجا باشه یا برادری می داشتید مشکلی نبود که شما رو جمع و جور کنیم. ما احتیاج به دیگران داریم برای جمع و جور کردن خودمون. ما مشکل مالی داریم میریم بانک، مشکل پزشکی داریم میریم بیمارستان، مشکل حقوقی داریم میریم پلو وکیل. یعنی چی عزیز؟ این چه نگاهی است به دنیا؟ و این و بعدم دختر خوبی بودن یعنی چی؟ یعنی هیچی؟ اصلا انسان نبودن، دختر نبودن، زن نبودن؟
باریکلا. یعنی با اینکه من زنی هستم که خیلی دختری هم که دوست دارم، آرایش بسیار میکنم و واقعا به آقایون همیشه، من دختر استریتی هستم و همیشه آقایون رو دوست داشتم و خیلی به آقایون.
حالا آقایون چقدر تو رو دوست داشتن؟
آقایون، آقای دکتر شما ببینید وقتی به کسی، اولا که آقایون دوست داشتم ولی هیچ وقت ببینید من به کسی اجازه ندادم.
چرا؟
بشه. چون ببین آقای دکتر، مملکتی که من زندگی میکنم مردم میرن بیرون، بعد مشروب میخورن، مست میکنن، یه به قول معروف با هم شب میخوابن. این خیلی به نظر من،
خب بنابراین شما با کسی نرید که مشروب میخوره، مست میکنه، همون شب هم میخواد با شما بخوابه.
آقای دکتر، من چون تو ایرانم که بودم خیلی واسه خودم تو جمعه ایرانی من هیچ وقت نگشتم و کلا با ایرانیای تو خارج کشور رابطه نداشتم. سعی کردم دوستام همیشه دوستای خارجی بودن و یه جورایی احساس کردم که نه توی این دایره به قول معروف فیت میشم.
آخه اصلا یعنی چی شما نبودید؟ از کجا میگید فیت میشید یا نمیشید؟ بله آخه شما یه تصویری میسازید انگار تمام مردمان اروپا هر جا که هستید یک مشروب میخورن، مست میکنن، همون شما میرن با هم میخوابن. یه همچی چیز و یه همچی قایده یه نصب کن، شلوغش نکن، شلوغش نکن. هر برفرض که چنینه، خب تو هم مثل بقیه باش، اون چه عیبی داره؟ اگر همه اینجوری هم گردمن نیستن، آخه عزیز این دنیای عجیب و غریب و عجق و عجقی که در تخیل و رویا و کابوس خودت ساختی، این دنیا قابل زندگی نیست که اینقدر. اولا آدم نباید رابطه داشته باشه برای که ممکنه به هم بریزه، برای که نیست آدمو جمع کنه. اصلا چی داری میگی قربونه؟ تو دکترای برق داری یا برق گرفتتی؟ این پرت و پلا چیه سرم میکنی به عنوان باور و اعتقاد یه آدمی که 15 سال 14-15 سال تو اروپاست دکترام داره میگیره در رشته مهندسی. آخه قربونت اینا که با هم همخوانی نداره، یعنی چه دنیای وحشتناکی. یعنی بعدم همجوری حکم صادر کردن که من در این دایره جا ندارم، در اون دایره جا ندارم. خب ما برای شما یه دایره درست کنیم. برای من و تو تمام زندگی همه موجودات در طبیعت بر اساس سازگاری با محیطه. ما زبان فارسی حرف میزنیم در ایران، سب کن، سازگاری با محیط امریکا انگلیسی حرف زنیم، سازگاری با. من که میتونم بیام بگم من نه فارسی میخوام بخونم نه انگلیسی، نه فارسی بردم نه انگلیسی، من بنابراین من به درد هیچ جا نمیخورم. خب برو یاد بگیر، بعد مثل بقیه باش. چرا میخوایم متفاوت از بقیه باشی عزیز؟
این آقای دکتر مسئله متفاوت بودن نیست، به خاطر اینکه خیلی از مسائل متفاوت شما رو میکنه. وقتی شما 17 سالگی به مادر تا دست میدید
مثلا مهم نیست. اونقدر مسئله مهمی نیست. اصلا یه دکونی باز درست کردی سر 17 سالگی که مادر از دست میدی. آدمایی هستن که 3 ساله و 5 ساله و 7 ساله و 10 ساله بعد از زندگیشون به هم میریزه، تغییراتی پیدا میشه، آسیبی هست، حتما مال تو هم هست. ولی اینکه همه زندگی نیست عزیزم. مگر یه ناخونم یا دستم یا انگشتم شکست که دیگه من قلبم هم نمیسته. خب یعنی چی این دکونو باز کردی؟ مادر شما فوت کرده. خب فوت کرده، بسیارم بده، به شما هم ضربه زده، غمگینتون میکنه، ناراحتتون میکنه، آسیبی هم بهتون میزنه. ولی نه همه وجود هستی شما. برای شما با باور و اعتقاداتی زندگی کنید که اون بیشتر از بعض خود مرگ عزیزان به انسان آسیب میزنه. برای مادر شما زنده بود مثلا چه فرقی میکرد آنچنان برای شما؟ برای شما ایران میبودید، بعدم شما که اومدید اروپا، با کی اومدید اروپا در اون سن و سال؟
خودم تنهایی اومدم، خودم تنهایی فرستادن مدرسه دبیرستان و درس خوندم و اومدم.
کنار کی؟ با کی رو شما
کنار هیچ کس آقای دکتر.
برای چی همچی تصمیمی رو گرفتن؟
به خاطر اینکه رابطه خانوادگی ما، پدرمادر خیلی خوب بودن ولی سرد بودن. من خودم
عزیز من تو آخه دو دفعه این حرف رو عزیز دل دو دفعه حرف زدی. پدرمادر من مادر صعب کن، مادر من افسرده بود، پنیکتا که چجوری مادر خوبی بوده؟ آخه این چطور هم چیزی ممکنه؟
آقای دکتر توی ایران من توی مدرسه میرفتم که مدرسه غیر انتفاعی بودن و مدرسه خیلی خصوصی بودن و یه جورایی خیلی خودم کاملا وسترنایز شده بودم. یعنی این تصمیم خودم بود. من ایران دوست نداشتم که زندگی کنم. از به قول مرد
آخه تو وسترنایز که شده بودی بعدا اومدی در وسترن هم جایی نداشتی. چی داری میگی قربونه تو؟
آقای دکتر
تو من آدم گمگیج دیده بودم. واقعا برق به سر مبارکت وصل شده. منم گمگیج. آخه قربونه تو که دکترا دانشجوی دوره دکترا هستی، اساس کار بر مسئله اینه که تضاد و تناقض تو صحبت آدم نباشه. من در ایران وسترنایز شدم، اومدم اروپا، ولی در اروپا که منم در اینجا اصلا من جا ندارم. ای بابا این چجور؟ پس شما هم بهتر بود ایرانی میموندید میدید امریکا یا اروپا که بهتر از این میموندید. حالا بیا با من بحث سر اون نکن. الان چه چیزی تو رو نگران کرده، آزار میده، رنج میده یا مسئله و مشکل تو هست عزیز؟
چیزی که منو ناراحتم میکنه و چیزی که فکر میکنم که الان حتی خیلی از جوانای ایرانی شاید
نرو سراغ جوانان ایرانی. ببین باز بازی در آوردی. من راجع به تو میخوام حرف بزنم. من اصلا برای فرقی نمیکنه، جوانان ایرانی اصلا شاخ دارن. به تو چه مربوطه؟ تو داری بگو شاخ دارم، نداری بگو من شاخ ندارم. عزیز ببین همینجا گیر توئه. تو میخوای بری سراغ یه کسای دیگه، موضوع دیگران برای چی برای تو مطرحه؟ تو من گفتم خودت مسئله و مشکلت چیه جان.
ببینید آقای دکتر، مسئله که من دارم مسئله اینه که احساس میکنم توی ایران که بودم احساس میکنم که فیت نمیشم روی دنیایی که هستم، چون دنیا رو از پشت یه شیشه میدیدم. به قول معروف توی مغز خودم ساخته بودم دنیا رو. وقتی هم که اینجا اومدم باز میبینم که فیت نمیشم با آدم ها. متوجه اینجا؟
برای که هر کسی که آمد جهان خیالش رو برد به واقع. به همینجاست که من میگم احساس من واقعیت خارجی نیست، تخیل من واقعیت نیست. من 18 سال رو خط رادیو تلویزیون این قسمت هستم، با 30,000 نفر حرف زدم به یه دلیل. خانم ها آقایون واقعیت تو مدام ولی دقیقا جلو من ایستادی میگه من با واقعیت کاری ندارم، من با دنیای ذهنی و خیالی خودم کار دارم. کار تمومه. من تو اگر با من کمی آشنایی صبر کن، تو اگر با من آشنایی میگه مثلا دلیل کسی به من میگه دلیل اول اصلی که در نمیارم برای تو عزیز، دلیل اول اصلی و اساسی تو چیه؟ درک واقعیت. کتاب جامعه امروز منو بخون صفحه اول یه خود آزمایی است برای درک واقعیت. من همه زندگیم رو کتاب رو 43 سال قبل نوشتم، تو این زمینه گشتم. تو الان اومدی در مقابل من عزیز، حرفی که میزنی چیه؟ من در ایران فیت نمیشدم چون با اونجا که واقعیت کاری نداشتم، آمدم اروپا اینجا فیت نمیشم، ولی من چیز دیگه. خب کار تموم قربونه، چه انتظاری داری؟ من بیام ایران بگم من فارسی نمیخوام حرف بزنم، بیام امریکا بگم انگلیسی نمیخوام حرف بزنم، خب میگن خب چی کار تموم. بنابراین تو چرا میخوای جهان با تو هماهنگی و سازگاری داشته باشه؟ تو باید با این جهان همکاری و سازگاری. میای از خونه بیرون میبینی سرده، باید بری پالتو تو بپوشی. میای خونه میای بیرون میبینی گرم گرم، پالتو تو از تنت در میاری. تو که نمیشه بگی آخه من تصمیم گرفتم با پالتو بیام وقتی درجه حرارت بالاست، و تصمیم گرفتم با یه لباس نازک بیام، به من چه مربوطه هوا سرده؟ من اینجا این منم. این مسئله تو عزیز، منو تو باید ببینیم اینجا که میریم چه خبره قربونه. من میرم اینم یه جا سر و صدا، سر و صدا میتونم بکنم، یه جا سکوت مطلق توی سینما نشستم، هزار نفر نشستن، صدا از کسی در نمیاد، من با ساکه بشم میگم برای خودم آواز بخونم، حرف بزنم با پرگوی. و بنابراین مشکل من با تو عزیز ماجرا اینه که من دارم به تو چی میگم؟ تمام علت این که این موجودات موندن، میلیون ها حتی نو موجود مردن، به خاطر اینکه نخواستن با سازگار کنن خودشونو با طبیعت. من اومدم تو امریکا باید با این فرهنگ و جامعه و زبان و مردم خودمو سازگار کنم، برای اونایی که منتظر تشریف فرمایی من نبودم که تو هر کار دلت بخواد بکن. بنابراین البته میدونم اینم یه بازی ذهنی تلانه، به خود میگی من چرا اصلا موضوع اینجوری شروع کردم، چرا این حرفا رو زدم، برای که میدونم تو انتخاب میکنی وسط حرفا که چیکار کنی قربونه. ولی منم بحثم با تو مشخص اینه، اگر موضوع و مسئله اینه، فقط و فقط واقعیت، تنها دلیل مسائل و مشکلات ما واقعیته، تنها راه حل مسائل و مشکلات درک واقعیته. به شنونده گرامی قبلی چی گفتم؟ یه ارزیابی روانی از فرزند واقعیت. ما با کی طرفیم؟ حتی ایشون درباره خودش و گذشته بازن، موضوع من اونا نیست. الان مسئله تو عزیز بسیار مشخصه، تو یک کسی هستی با یه آگاهی های توانایی های همه قبول، یه دنیای ذهنی و خیالی داری قبول، ولی اینو باید با واقعیت منطبق کنی. تو از دور یک کسی رو میبینیم که دوستمه، تو که نمیتونی بگی چون من تخیل کردم باید باشه. جا
های دکتر، این واقعیتی هست، واقعیت خیلی تلخیه،
هرچی از همینه
از من.
واقعیت تلخ اینقدر هست که مادر تو رو در 17 سالگی تو از دستت میگیره. این جهان واقعی است.
واقعیت اینه که کسی نیست، کسی تو زندگی من
نیومده،
اینجا
هم شرفی نیست، تو اصلا کسی راه ندادی.
آقا دکتر من کسی، من دارم میخواسته این نفر بیاد آقا حداقل به وجود منو اکنالج کنه، بیاد بگه برای کافی بیاد.
من معتقدم 1,000,000 دختر در اون شهری که تو هستی یا اون کشوری که تو هستی، آدم ها میان و میخوان باشون قهوه بخورن. تو چرا نیستی؟
آقا اینجا شهریه که خیلی معروفه که خیلی سخت میشه توش رابطه برقرار کرد، و الان همه میرن توی آنلاین و نمیدونم تیندر، هر کس که شما
بیشت. خب شما برید همونجا،
یعنی اصلا
من نمیرسم در اون شهر، من نمیرسم اصلا در اون شهر، نه کسی دوست کسی میشه، نه کسی عاشق کسی میشه، نه کسی با کسی ازدواج میکنه. خیلی شهر خوبیه، ببینم کجاست این ناکجا آباد
کجاست. خیلی شهر بدیه آقای دکتر.
خب از اونجا بیا بیرون، مگه تو مجبوری اونجا باشی؟ چه رفتی اونجا که؟ خب برو یه شهر دیگه، برای کشور دیگه. پاسپورت عزیزم، تو چیزایی میگی عجیب و غریب. گفتم من شهری تارا نشنیدم که توش درش دوستی نیست، صمیمیت نیست، محبت نیست، عشق نیست، ازدواج نیست. خیلی شهر خوبیه، شهر این شهر توه.
ببینید ایرانی وقتی میخواد با یه خارجی رابطه برقرار کنه خیلی سخت داره، شما خودتون تو همیشه حرفتون بوده بر ایرانی با ایرانی بهتره، نمیدونم هر کس با هم طبقه خودش بهتره. خب من همیشه سعی کردم به سمت خارجی ها خیلی بیشتر به قول معروف رغبت داشتم، ولی برای به خاطر حال شب اسم حال مملکتمون تفاوت اونات میترسن هرچی، خیلی سخت داره.
تمام ایرانی ها در اروپا بی زن و بی شوهر و بی دوست موندن، اینو من شنیدم. بازی در نیار خانم دکتر، سر به سر من نگذار، یه وقت دیگه بیا مفصل کتک کاری کن. اصلا از یه در دیگه بیا. چون امروز من میدونم تو از این دری در اومدی که فقط یه چیزایی بگی که تو ذهنت بوده که ما واقعیت
نمیدونم.
معلوم نمیذارم حرف بزنم دیگه. چطور نذاشتم حرف بزنم؟ تو حرف دینه. خب معلوم تو حرف دوباره اول من دفعه قبل تو رو آوردم نمیدی بعد گفتی دستم خورده میوت شده. اونم با مزه سلام یه کسی رو باهات بشنوه بعد صداشو نشنوه. حالا اون به کنار. بعدن حالا اومدی بعد از اول حرف دینه که من در ایران جا نداشتم، تو اروپا هم جا نداشتم. من تو ایران غربی شده بودم. آمد من اصلا نمیفهمم. بنابراین تو حرف دینه که دنیا رو به میل من درست کنی. خب هر وقت خدا شدی این کارو بکن. این دنیای سمرا با محرومیت و محدودیت عزیز. من تو در این دنیا با این قواعد با زندگی کنم. من اینقدر دلم میخواد بپرم مثل پرنده نشون. خیلی چیزهای دیگه، میلیارد ها چیز دیگه میتونم بخوام. اگه به من بگن تو آزادی انتخاب کنی، هیچ کدومش هم نخواهد شد عزیز. دنیاییست که به من میگه قاعده و قانون چی. حالا یه دفعه دیگه بیا با هم حرف بزنیم، بگو همون کسی هستی که قرار کتک کاری با هم داریم، منم حتما و مطمئنم نفر اول میارم، چون دو ساعت خوبی با تو خواهد بود. دوستانم از این کشتی روانی من و تو احتمالا میتونم لذت ببرن بدون که برم. مواظب خودت باش، خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز. مرسی عزیزم، خدا نگهدار. شنگ رجبن خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو الیت دنتال گروپ و ایمپلنت دارند. برنامه هاشون جالبه ولی کارشون جالبتر. توجه شما رو بعد از چند پیام به مطالب جالب و آموزندهشون جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.